اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز سلام، شب همه شما بخیر. حفیظ آصفی هستم و به همراهی همکاران برنامه خبری ساعت رادیو آشنا صدای آمریکا را پیشکش میکنیم. طی 3 روز مظاهرات ضد حکومتی در ایران 50% قیمت تیل در ایران برند رفته. در این رابطه گزارش داریم که در این برنامه خبری برای شما برگزیدیم. اما قبل از همه از شما دعوت میکنم به تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان گوش بدین که به همراهی خالد مفتون پیشکش میکنیم.
با تقدیم سلام، کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان 137,630 آرای قرنطینه شده را با اعتبار اعلام کرده است. این کمیسیون گفته است که این آرا از سوی ریاست دارالانشای کمیسیون انتخابات و در حضور متخصصین ملی و بین‌المللی تجزیه و تحلیل شده و هیچ مشکلی وجود ندارد. پیش از این ستادهای انتخاباتی عبدالله عبدالله، گلبدین حکمتیار و رحمت الله نبیل مخالفتشان را در مورد بازشماری آرا و با اعتبار شناختن دست کم 300 هزار آرای بایومتریک نشده اعلام کرده و حتی هواداران این ستادها مانع روند بازشماری آرا در برخی از ولایت‌ها شدند. کمیسیون انتخابات گفته است که در مورد تعداد 137,630 معلومات ثبت شده بایومتریک که با رای دهندگان پروسس شده تفاوت وجود دارد و بنابر مشکلات تکنیکی که توسط شرکت درملوک با وجود آمده بود، این معلومات دارای کدام مشکل خاص نباشد. زیب‌الله سعادت، یکی از سخنگویان کمیسیون انتخابات افغانستان، امروز یک شنبه به صدای آمریکا گفت که بر اساس تصمیم رهبری کمیسیون این آرا با اعتبار شناخته می شود.
مقام های امنیتی کندوز می گویند با آغاز شمارش مجدد آرا در این ولایت 5 مرمی هاروان در اطراف دفتر ولایتی کمیسیون انتخابات اصابت کرد که 1 غیر نظامی جان باخت و 5 غیر نظامی را زخمی ساخت. انعام‌الدین رحمانی سخنگوی پلیس کندوز میگوید یک کودک قربانی این رویداد شده و 5 تن دیگر به شمول 1 کودک، 2 زن و 2 مرد زخمی شده اند. در همین حال دکتر شفاخانه حوزوی کندوز وضعیت زخمی های این رویداد را خوب خوانده است. پلیس کندوز گفته است که مرمی های آوان از طرف مخالفین مسلح دولت شلیک شده است.
وزارت دفاع افغانستان میگوید که در جریان 2 هفته گذشته 615 تن از تندروان داعش با اعضای خانواده هایشان با نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان در ننگرهار تسلیم شدند. مقام های امنیتی ننگرهار امروز 10 تن از این افراد را به رسانه ها نشان دادند که بر علاوه افغان ها شماری از جنگجویان خارجی نیز در جمع آنان بود. شاه محمود میاخیل والی ننگرهار گفته است که این افراد داعش در ولسوالی های اچین و دیبالا تسلیم شدند.
225 تن مردانم، علاوه بر این 190 خانم و 208 طفل هم شامل این حال. این یک دستاورد بزرگ است. اکثر اتباعی پاکستانی شامل تسلیم شدگانند و متبقی اتباعی کشورهای دیگرند.
در این حال وزارت دفاع افغانستان گفته است که فشارهای نظامی حکومت افغانستان ده‌ها جنگجوی داعش را در ولایت ننگرهار مجبور کرده است که دست از مخالفت برداشته و با اعضای خانواده‌هایشان به نظامیان افغان تسلیم شوند.
جان باس، سفیر ایالات متحده آمریکا در افغانستان، گفته است که کشورش از تصمیم اخیر رئیس جمهور محمد اشرف غنی درباره تبادله زندانیان طالب با 2 استاد پانتون آمریکایی افغانستان حمایت می‌کند. رئیس جمهوری افغانستان روز گذشته گفت که تبادله زندانیان طالبان با 2 استاد پانتون آمریکایی که در اسارت گروه طالبان به سر می‌برند به تعویق افتاده و به گفته ارگ دلیل آن عدم رعایت شرایط از جانب گروه طالبان بوده. سفیر آمریکا در کابل امروز یک شنبه در رشته پیام‌های در صفحه توییترش گفته است ما از اعلام رئیس جمهور غنی در مورد آزادی 3 عضو طالبان به هدف تقویت صلح و همچنان از تصمیم وی برای بازنگری انتقال آنان پس از حمله‌های اخیر در 12 و 13 ماه نوامبر در لوگر کابل حمایت می‌کنیم.
علی خامنه‌ای رهبر جمهوری ایران روز یکشنبه از تصمیم حکومت آن کشور مبنی بر افزایش قیمت تیل حمایت کرد. جزئیات از نسرین محمود عزیزی.
در واکنش به افزایش قیمت تیل، اعتراض کنندگان خشمگین املاک عامه را به آتش کشیدند و آقای خامنه‌ای آنان را اراذل اوباش خطاب کرد.
سران قوان نشستن با پشتوانه کارشناسی یه تصمیم برای کشور گرفتن، باید عمل بشه به اون تصمیم. آتش زدن به فلون بانک، این کار مردم نیست، این کار اشراره. این مباحث هیچ مشکلی رو درست نمیکنه، جز اینکه علاوه بر هر مشکلی که هست ناامنی رو هم اضافه میکنه. ناامنی بزرگترین مصیبت برای هر کشوری است، برای هر جامعه است. اینا قصدشون اینه. مسئولین حفظ امنیت کشور هم به وظایفشون عمل کنن.
حکومت ایران قیمت تیل را از جمعه گذشته بدین سو 50% افزایش داده است. پس از افزایش قیمت تیل، مظاهره کنندگان موترهای خود را در شاهراهای عمده رها کردند و به جمع معترضان در تهران پایتخت ایران و سایر شهرهای آن کشور پیوستند. تا حال معلوم نیست که آیا در جریان این اعتراضات چند نفر کشته، زخمی و یا هم توقیف شده است. بر اساس تصمیم حکومت ایران، قیمت یک لیتر تیل از 10,000 ریال و 15,000 افزایش یافته است و هر موتر شخصی نیز در جریان یک ماه تنها قادر خواهد بود 60 لیتر تیل خریداری کند. در صورتی که خریداری تیل بیشتر از این سهمیه شود، 30,000 ریال در قیمت هر لیتر افزایش به عمل می آید. اما آقای خامنه‌ای در جریان سخنرانی روز یکشنبه اش گفت تعداد جان باختن و مراکز تخریب شد، اما در مورد جزئیات ایران نکرده است. اقتصاد ایران در یک سال اخیر بعد از آن وخیم‌تر شد که ایالات متحده از توافق هسته‌ای ایران بیرون شد و به تدریج تعزیرات اقتصادی را بر آن کشور وضع کرد.
اینجا واشنگتن است. اخبار جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوید. گزارش ها کیست که شی جین پینگ در سفر به شینجیانگ به مقام های چینی دستور داده بود تا با تمام نیرو با استفاده از تمام ارگان های دولت بر ضد تروریسم، افراد نفوذی و جدایی طلب مبارزه کرده و قطعا ترحم نشان ندهند. رئیس جمهور چین هشدار داده بود که ناامنی در افغانستان و سوریه سبب تشدید خطرات در چین خواهد شد. به استدلال وی، آیغورها به سوریه و افغانستان سفر کرده و پس از برگشت از دایره استقلال طلبی در شینجیانگ که خود آن را ترکستان شرقی و کشور آباییشان می‌دانند دفاع خواهند کرد. آقای شی جین پینگ گفته است پس از خروج قوای آمریکایی از افغانستان، سازمان‌های تروریستی مستقر در افغانستان و پاکستان فوراً به آسیای مرکزی نفوذ کرده می‌توانند. دهشت افغانان ترکستان شرقی که آموزش عملی جنگ را در سوریه و افغانستان آموخته‌اند، هر زمان حملات دهشت افغانی را در شینجیانگ انجام داده می‌توانند. سازمان ملل متحد گفته است که حکومت چین بیش از 1,000,000 آیغور و دیگر گروه های اقلیت مسلمان را در کمپ های اجباری بازداشت کرده است.
مارک اسپر وزیر دفاع ایالات متحده گفته است که سیستم عدلی نظامی ایالات متحده توانایی حساب قرار دادن سربازان آن کشور را دارد. شرح بیشتر از رویا زمانی.
این در حالی است که دو روز پیش دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده دو نظامی آمریکایی را که به ارتکاب جرایم جنگی در افغانستان متهم شده بودند عفو کرد. رئیس جمهور ایالات متحده همچنان رتبه نظامی یک قماندان بلوک نیروهای بحری را مسترد کرد که به دلیل اقداماتش در عراق تنزیل رتبه شده بود. وزیر دفاع ایالات متحده امروز یکشنبه در پاسخ به سوال در مورد اطمینان دهی به کشورهای مانند افغانستان و عراق در حاشیه عفو نظامیان گفت که ما دارای سیستم بسیار مؤثر نظامی هستم. من بر سیستم عدلی نظامی اعتبار دارم. منتقدین گفتند که عفو نظامیان توسط رئیس جمهور ترامپ سیستم عدلی نظامی آمریکا را زیر سوال برده و این پیام را می‌فرستد که قساوت‌های جبهه جنگ قابل تحمل است. بر بنیاد گزارش اسوشیتد پرس، یک سرباز مربوط به نیروهای ویژه آمریکا که مظنون به کشتن یک افغان بود و یک نظامی دیگر آمریکایی که دستور گلوله‌باری بر 3 افغان را صادر کرده بود که در نتیجه آن 2 تن آنان کشته شدند، از سوی رئیس جمهور ترامپ عفو شدند. تصمیم آقای ترامپ به عفو این افراد با انتقادهای در داخل آمریکا روبرو شده است، از جمله اتحادیه آزادی‌های مدنی آمریکا که این اقدام را سوء استفاده از قدرت و صلاحیت ریاست جمهوری آمریکا دانسته است.
ادامه خبرها. پس از تقاضای مقتدی صدر، یک روحانی پرنفوذ شیعه در عراق، معترضان ضد حکومتی امروز یکشنبه جاده عمومی میان بغداد پایتخت عراق و شهر بصره را مسدود کردند. اعتراضات گسترده در عراق به تاریخ اول ماه اکتبر آغاز شد. موجودیت فساد اداری، بیکاری و فراهم آوری ناچیز خدمات اجتماعی از طرف حکومت از دلایل عمده این اعتراضات عنوان شده است. یکی از معترضان روز یکشنبه در بغداد گفت که مظاهرات آنان تا زمان ادامه خواهد یافت که فساد اداری در آن کشور از بین برود.
ماكو وطن ماكو دوام لا دوام ولا شيء.
اگر کشوری وجود ندارد، ساحات کاری نیز وجود ندارد. تا زمانی که از شر آخرین مفسدهایی نیابیم، از اینجا نخواهیم رفت.
در شهر بصره نیز مظاهره کنندگان با سوختاندن تایرها جاده و پلهای عمومی را مسدود کردند. از آغاز اعتراضات گسترده در عراق تا حال کم از کم 320 نفر کشته شده و هزاران تن دیگر زخمی شده اند.
پلیس فرانسه امروز یک شنبه بیش از 250 معترض را در سراسر کشور دستگیر کرد. معترضانی که از نخستین سالگرد اعتراض معترضان موسوم به واسکرزرها در نقاط مختلف آن کشور دست به راهپیمایی زدند. مقام‌های فرانسوی گفتند که تنها در پاریس پایتخت آن کشور 173 نفر دستگیر شده است. کریستوف کستنر وزیر داخله فرانسه امروز یک شنبه بر رادیوی یک اروپا گفت که فقط چند مظاهره کننده محدود در میان افراد وجود داشت که روز شنبه برای چندین ساعت در جنوب شرق شهر پاریس دست به شورش زدند. وزیر داخله فرانسه این معترضان را ارازل اوباش خطاب کرد و به گفته او این مظاهره کنندگان قصد داشتند در برابر قوای امنیتی کشور جنگ کنند. بر اساس گزارش‌ها مظاهره کنندگان چندین معترض را در پاریس آتش زدند. معترضان ضد حکومتی موسوم به واسکرزردها سال گذشته پس از آن در نقاط مختلف فرانسه دست به اعتراض زدند که حکومت آن کشور مالیات تیل را افزایش داد.
و خبر آخرین که یک سکه 50 سنتی یا نیم دلاری که در سال 1838 ضرب زده شده بود در یک حراجخانه در ایالات متحده آمریکا به قیمت 504,000 دلار آمریکایی فروخته شد. این سکه که روز جمعه 15 ماه نوامبر در شهر بالتیمور ایالت مریلند به حراج گذاشته شد، بسیار نادر است و تنها 20 سکه نوان ضرب شده که 11 سکه آن باقی مانده است. روی این سکه تصویر زن حق شده که در حلقه سرش واژه انگلیسی لیبرتی یا آزادی نوشته شده. در روی دیگر این سکه تصویر عقاب که نماد ملی امریکاست ضرب زده شده است. این سکه در ضرابخانه نیو اورلین در سال 1838 افتتاح شد که در سال 1838 افتتاح شد و کارش ضرب سکه های طلا و نقره بود ساخته شده است. با گزارش خبرگزاری CNN در آن زمان بیشتر سکه های نقره از کشورهای آمریکای جنوبی به آمریکا وارد می شد و به گفته متصدیان حراجخانه بالتیمور سکه های وارداتی از آمریکای جنوبی کیفیت ناهمگون داشتند. پایان اخبار تا این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
صدای امریکا هفت شام تا هفت صبح FM 100.5 و موج متوسط 12.96.
خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای امریکا شنیدین و هم توجه کنین به گزارش های این برنامه. حکومت افغانستان تبادله انس حقانی و دو عضو دیگر گروه طالبان با استادای امریکایی بازنگری میکنه. معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان گفته که طالبان شرایط تبادله این زندانیان در نظر نگرفتند و از این دلیل این تبادله متوقف شد. از طرف هم سفیر امریکا در کابل از بازنگری تبادله زندانیان حمایت کرده. جلال میرزا در این مورد گزارش میده.
تبادله زندانیانی که با پیشرت های کاهش خشونت ها، آغاز گفتگوهای رو در رو و برقراری آتش بس همراه بود، به گفته حکومت افغانستان از سوی طالبان رعایت نشده است. اکنون ریاست جمهوری این کشور میگوید که تبادله انس حقانی و دو عضو دیگر گروه طالبان را با استادان آمریکایی بازنگری می کند.
انس حقانی، مالی خان و حفیظ رشید، سی عضو گروه حقانی در بندیخانه افغانستان هستند و به خاطر عدم رعایت شرایط پروسه تعطیل گردیدند. حکومت افغانستان تبادله پروسه را بازنگری میکنه و در مسئله و منافع اولیای کشور تصامیم خواهند گرفت.
سفیر ایالات متحده امریکا میگوید که پس از حمله های انتحاری لوگر و کابل، از توقف تبادله زندانیان و بازنگری حکومت افغانستان در این زمینه پشتیبانی می کند. همزمان با اعلام این تبادله، شمار از فعالان مدنی و کارشناسان برای گفتگوهای صلح با طالبان به قطر رفته بودند. اکنون میگویم که گفتگوها میان طالبان و امریکا برای این تبادله نهایی شده بود، اما امریکا بار دیگر از موقفش کنار رفت.
امریکایی استادان هم ژوندی دي او د درې کسان خاده معلوم است چې دام ژوندی دي، او کچیر تا واقعیت یا پرزه د سونی سو چې د مرګ خبره، نو بیا امریکایانو به ودی مذاکرات د پر سر طالبان سره کول ولی به تړون کاو، او بیا په دې ټول جریان کې دی نه خبرې درو، ځکه چې تړون کې حتما به طالبانو یو ثبوت ورته پیش کړی چې دا د ژوندی دي، او په اخر ورځ چاروتک پرواز کوي بیا به دې خبرې درته منطقي نه ده.
این کارشناسان پس از دیدار و گفتگو با طالبان میگویند که طالبان آماده گفتگوهای رو در رو با حکومت افغانستان و برقراری آتش بس هستند، اما برای آغاز این گفتگوها شرایط هم دارند.
او شرط زمون داده سی مذاکرات بیت لسفری نقطه نشو کو لس میا چی سی پکم شهر باندې توافق کړی هغه باندې قطن بیا باس نکو هغه نو روس ته انکشاف شده هغه باندې باس کو.
منابع نزدیک به طالبان عملی شدن تبادله انس حقانی و دوزو دیگر گروه طالبان را با استادان دانشگاه امریکایی زمینه ساز آغاز گفتگوهای رو در روی حکومت افغانستان و طالبان می دانند.
صدای امریکا در facebook.com/voadari.
وزارت دفاع افغانستان گفته که در جریان دو هفته گذشته 615 تن از جنگجویان داعش با اعضای خانواده‌های خود به نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان در ننگرهار تسلیم شدند. مقامات امنیتی ننگرهار امروز داد از افراد بر رسانه‌ها معرفی کرده که بر علاوه افغان‌ها شماری از جنگجویان خارجی نیز در جمع آنان بودند. در این رابطه گزارش داریم که ضیاءالرحمن اسرت فرستاده.
وزارت دفاع افغانستان گفت که فشارهای نظامی ده ها جنگجوی داعش را در ولایت ننگرهار مجبور کرده که دست از مخالفت بردارند و با اعضای خانواده هایشان به نظامیان افغان تسلیم شوند. امنیت ملی ننگرهار روز یکشنبه 11/83 تن را به رسانه ها نشان داد که به گفته مقامات 78 شهروند خارجی بیشتر پاکستانی شامل آنها است. شاه محمود میخیل والی ننگرهار گفت که این افراد داعش در ولسوالی های یاچین و دیبالا تسلیم شدند. 225 تن مردانند، علاوه بر این 190 خانم و 208 طفل هم شامل این حال. این یک دستاورد بزرگ است. اکثر اتباع پاکستانی شامل تسلیم شدگانند و متبقی اتباع کشورهای دیگرند. با گفته والی ننگرهار، نظامیان افغان راههای مواصلاتی، اکمالاتی و منابع مالی داعش را قطع کرده و به همین دلیل جنگجویان داعش به جز تسلیم شدن راه دیگری ندارند. آقای میاخیل گفت که اکنون جنگجویان داعش در ننگرهار از فعالیت باز مانده و شماری اندک در مناطق کوهستانی امتداد خط دیورن پنهان شدند. وزارت دفاع افغانستان تاکید کرده که نیروهای ملی دفاعی و امنیتی این کشور جنگجویان متواری داعش را تعقیب کرده و آنان را نابود خواهند کرد. جنگجویان تسلیم شده داعش میگویند که چند سال قبل در آن سوی خط دیورن در مدارس پاکستانی برایشان آموزش‌های نظامی داده شده و سپس با چین ننگرهار فرستاده شدند. دو جنگجوی تسلیم شده داعش با ما آنها در مساجد هنگام نماز میگفتند که در افغانستان جهاد است و خارجی‌ها حضور دارند، کفار هستند که به همین دلیل به جنگ آمدیم. ما برای جنگ به این طرف خط دیورند آمدیم. اینجا جنگ درست نبود و همه افغان کشی بود. وقتی که از سوی حکومت فشارها وارد شد، ما هم تصمیم تسلیمی را گرفتیم و تسلیم شدیم. دگر جنرال نظرعلی واحدی رئیس امنیت ملی ننگرهار مدعی شد که اداره استخباراتی پاکستان جنگجویان داعش را برای جنگ به افغانستان میفرستد. اگر برایتان بگویم ده افغانی نیست، شاملشان نیستند ولی همه پنجابی هستند و از آن سوی خط دیورند آمدند. مقامات افغان تاکید دارند که با تسلیم شدگان داعش مطابق قوانین این کشور برخورد خواهد شد. یک هفته قبل مسعود اندرابی سرپرست وزارت داخله افغانستان در سفر به ولایت ننگرهار گفت که 95% مراکز گروه داعش در این ولایت نابود شده و متبقی پناهگاه‌های این گروه نیز به کمک مردم محل از بین برده خواهد شد.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه‌ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. آزادی رادیو.com
کمیسیون مستقل انتخابات روند بازشماری و تفتیش آرا را سر گرفتی. روند در 9 ولایت تکمیل شده و اما در 8 ولایت هواداران برخی از تیم‌های انتخاباتی مانع شدند. جزئیات بیشتر از سمسم وسیرت می‌شنویم.
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان اعلام کرد که 137,630 رای قرنطین شده با اعتبار است. ذبیح الله سادات سخنگوی این کمیسیون به صدای آمریکا گفت که دارالانشای کمیسیون انتخابات این آرا را تجزیه و تحلیل کرده و هیچ مشکل نداشته است. آقای سادات در مورد آرای 7,092 محل که خارج از زمان رای‌دهی گزارش شده گفت که اگر محدودیت و یا مشکل دیگر به این آرا وارد نباشد با اعتبار شناخته خواهد شد.
امروز رسما بار دیگر در ولایت‌هایی که باقی ماندن در 28 ولایت تفتیش و بازشماری را آغاز کردند. در حدود 8 ولایت مشکلات برای ما ایجاد شدند و همکارای ما را اجازه ندادند که این پروسه را پیش ببرند. در ولایت‌های باقی مانده همکاران ما پروسه تفتیش و بازشماری را به پیش میبرند.
اما شورای نامزدان انتخابات ریاست جمهوری افغانستان مخالفتشان را با بازشماری دوباره آرا اعلام کرد و گفت که ناظرین آن از نامزدان ریاست جمهوری کذفیت این شورا را دارند در این روند اشتراک نخواهند کرد. اکثریت دسته های انتخاباتی عضو این شورا هستند. عبدالله عبدالله رئیس ستاد انتخاباتی ثبات و همگرایی گفت که کمیسیون باید به خواستهای قانونی و مشروع این تیم تن دهد. آقای عبدالله تاکید کرد که نباید آرای محلات خیالی، آرای خارج از بایومتریک و آرایی که پس و یا قبل از زمان تعیین شده برای رای‌دهی استفاده شده شمار شوند.
همه مسئولیت داریم در این مرحله، اما مسئولیت کمیسیون انتخابات بالاتر از همه ماست. اگر اونا از مسیر غیر قانونی که گرفتن و به طور واضح در ارتباط به نتایج انتخابات یک جانبه گرفتن و به خواستهای مشروع و تقاضاهای مشروع تمام کاندیداها به همه اینها جواب رد میده، پس طبعا یک مسئله بسیار واضح همیست که انتخابات به خطر از دست دادن کامل مشروعیت مواجه‌ست.
امرالله سالم معاون دسته انتخاباتی دولت‌ساز به رهبری محمد اشرف غنی گفته که کمیسیون انتخابات هیچ تعلقی به تیم دولت‌ساز ندارد و در تعیین کمیشنران کمیسیون تمام نامزدان انتخابات نقش مساوی داشتند. جاوید فیصل سخنگوی دسته انتخاباتی دولت‌ساز به صدای آمریکا گفت که از تصمیم کمیسیون انتخابات در رابطه با آغاز بازشماری و تفتیش آرا استقبال می‌کنند. آقای فیصل در مورد با اعتبار اعلام شدن تعداد از آرای بدون بایومتریک نیز گفت که مهم آرای پاک است.
آغاز بازشماری توقع مردم و ضرورت پروسه بود. بنابراین تیم دولت ساز از فیصله کمیسیون حمایت میکنه. ما پیش از این گفته بودیم که کمیسیون مستقل است و ما من حیث شریکای پروسه از همه تصمیمشان و فعالیتشان حمایت میکنیم.
در همین حال سمیرا رسا سخنگوی بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان یا فیفا به صدای آمریکا گفت که کمیسیون انتخابات وضاحت لازم را در مورد اقدامات اخیرش ارائه نکرده است.
137,000 رای هم که وارد سیستم شد و کمیسیون را معتبر دانست، ما در پروسه تفتیشش حضور نداشتیم و نمیفهمیم که این رای چطور معتبر شمرده شد. کمپانی در علف چرا را قرنطین کرده بود که با ما هنوز روشن نشده. بنابراین بازم کمیسیون به اساس طرز عمل‌های انتخاباتی اول تفتیش با لایحه تفتیش است، بازشماری آرا است، بعدش ابطال آرا است. ولی دستای انتخاباتی را اینا باید قانع بسازند و برشان وضاحت بدن.
هفته گذشته روند بازشماری و تفتیش آرا به دلیل مخالفت‌ها در 15 ولایت کشور متوقف شد. دسته انتخاباتی ثبات و همگرایی پس از آغاز دوباره این روند هشدار داده که از تمام اقدامات صلح‌آمیز و قانونی علیه این پروسه استفاده می‌کند.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
اول هم گزارش های از سراسر جهان. تا این 3 روز مظاهرات ضد حکومتی در کم از کم 20 شهر ایران در اعتراض به بلند رفتن 50% قیمت تیل در این کشور از کشته شدن یک نفر گزارش شده. جزئیات بیشتر از محمد احمدی.
اظهارات آیت الله علی خامنه ای در حالی ابراز شد که مقامات حکومتی به نظر می رسد خدمات اینترنتی را در سراسر ایران برای سرکوب ساختن اعتراضات که در دستکم 20 شهر ایران از روز جمعه آغاز شد قطع کرده است. از زمان بلند رفتن قیمت تل، مزایده کنندگان موترهایشان را در امتداد شاهراهای عمده ترک کرده و به اعتراضات عمومی در تهران و سایر جاها پیوستند. برخی از اعتراضات به خشونت گرایید، به نحوی که مزایده کنندگان آتش افروزی کردند و همچنین دست به تبادله اسلحه زدند. هنوز معلوم نیست که چند نفر در این حادثه زخمی، کشته و یا بازداشت شده است. مقام‌های حکومتی دیروز گفتند که یک نفر کشته شده، اما سایر ویدیوها از اعتراضات مردم را نشان می‌دهند که به شدت زخمی شدند. خامنه‌ای در سخنرانی امروزش معترضین خشمگین را اشرار خواند که به گفته او از سوی ضد انقلابیون و دشمنان ایران به خشونت مبادرت کردند.
سران قوان نشستن با پشتوانه کارشناسی تصمیم برای کشور گرفتن، باید عمل بشه به اون تصمیم.
جان راکولتا سفیر جدید آمریکا در امارات متحده عربی به خبرگزاری اسوشیتد پرس گفت که از تغییر رژیم در ایران حمایت نمی کند.
ما از تغییر رژیم در ایران حمایت نمی کنیم. ما به مردم ایران اجازه می دهیم که خودشان در مورد آیندهشان تصمیم بگیرند. اما آیندهشان بخش از جامعه جهانی است.
مایک پمپیو وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا در یک توییت نوشت: تبریک یک سال و نیم قبل به مردم گفتم ایالات متحده با شماست. روز شنبه مسئولین حکومتی ایران به معترضین هشدار داد که اقدامات اخلال کننده با پاسخ شدید پلیس و قضایی مواجه خواهد شد.
خدا کنه که ما واقعا منجر به این نشه اقدامی که به هر حال ما ناگزیر باشیم از نیروهایی که به هر حال در شرایط خاص وارد عمل میشن. البته برای افرادی که هنجار شکنی، قانون شکنی و ایجاد نارامی میکنن وارد بشیم.
این اعتراضات فشار تجدید شده را بر حکومت ایران وارد کرده است، در حالی که آن کشور برای غلبه بر تحریم‌های ایالات متحده بعد از خروج آمریکا از معامله هسته‌ای ایران با قدرت‌های جهان آن کشور را به تنگنا کشانیده است.
حالا هم آخرین گزارش. کمیته استخبارات مجلس نمایندگان کنگرس آمریکا متن گواهی دو تن از شاهدان دیگر که در پشت درهای بسته صورت گرفته بود به نشر سپرد. جزئیات بیشتر از نجیب خلیل می‌شنویم.
کمیته استخبارات مجلس نمایندگان که روند تحقیقات برای استیضاح رئیس جمهور ترامپ را نظارت می کند، متن گواهی‌دهی دو تن را به روز شنبه به نشر سپرد. تیم مورن، مقام سابق شورای امنیت ملی، و جنیفر ویلیامز، دستیار مایک پنس، معاون رئیس جمهور. خانم ویلیامز گفت پافشاری ترامپ برای انجام تحقیقاتی که از نظر سیاسی حساس بود، برای وی غیر عادی و نامناسب بود. از جانب دیگر، اریک سوالویل، عضو کنگرس میگوید که مارک سندی، مقام ارشد دفتر اداره و بودجه ایالات متحده، در یک مجلس استماعی در عقب درهای بسته در رابطه با درخواست استیضاح رئیس جمهور ترامپ همکاری نموده و به تمام سوالها پاسخ گفت.
گواهی‌دهی آقای سندی مرتبط به توقف کمک‌های امنیتی به اوکراین از طرف اداره رئیس جمهور ترامپ بود. نمیخواهم با جزئیات بپیچم، اما تحقیقات عمدتاً در مورد $391 میلیون پول مالیات‌دهندگان است که گویا از جانب آقای ترامپ به دلیل تحقیقات در مورد پسر جو بایدن، رقیب انتخاباتیش، به تعویق انداخته شده است.
دموکرات‌های مجلس نمایندگان هفته اول مجلس استماعی در مورد تقاضای استیضاح رئیس جمهور ترامپ را با گواهی‌دهی ماری یوانوویچ، سفیر پیشین ایالات متحده در اوکراین، خاتمه بخشید. یوانوویچ اعتراف کرد که پس از آگاهی در مورد اینکه رئیس جمهور ترامپ در مکالمه تلفنی با همتای اوکراینیش در ارتباط با وی صحبت کرده بود، حیرت زده و سراسیمه شده بود و به مانند یک تهدید احساس کرده بود. دموکرات ها ادعا می کنند که رئیس جمهور ترامپ این سفیر آمریکا در اوکراین را برکنار کرد تا یک مانعی را از سر راه پلان خود دور سازد.
پالیسی اوکراین ما به علایق مشکوک و به بی سر و سامان این ساق داده شد. جهان می داند چقدر ساده است که یک سفیر امریکا را به خاطری که به خواست آنها پاسخ نمی گوید برکنار می کنند.
توییت رئیس جمهور ترامپ در جریان گواهی‌دهی یوانوویچ باعث هشدار دموکرات ها روی اتهامات احتمالی بیشتر روی قوانین استیضاح شد.
دوست عزیز، ای بود داشته های ای برنامه خبری که در همینجا به پایان رسید. اما نشرات پشتو و دری رادیو آشنا صدای امریکا که به صورت زنده روی امواج پخش میشه همچنان ادامه داره. شنونده رادیو آشنا باشین.